با اعلام ساعت 12 به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در این پوشش خبری و تحلیلی رادیو فردا. خوش اومدید به این پوشش خبری و تحلیلی از رادیو فردا. در مرداد ماه به سر میبریم، سه روز از مرداد 1405 هم سپری شده، آغازین روز هفته است در ایران و امیدوارم که این آغازین روز هفته رو تا اینجاشو به خوبی سپری کرده باشید. شب گذشته ایران شاهد حمله‌ای نبود، در این باره قطعا با شما بیشتر خواهیم گفت و سعی میکنیم که نظر کارشناسان رو هم جویا باشیم. هرچند در نقاط دیگر درگیری هایی بود و میشه گفت این درگیری ها بین حوثی های یمن که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هستند و عربستان سعودی گزارش شده، به اون هم نگاهی خواهیم داشت. اما پیش از هر چیز بگذارید بریم سراغ تازه ترین خبرها رو بگیریم با بنیامین صدر که در استودیو حضور داره تا تازه ترین ها رو به آگاهی شما برسونه.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. ارتش آمریکا تایید کرد که با شلیک به یک نفتکش آن را متوقف کرده است. نیروهای نظامی آمریکا میگویند این نفتکش قصد نقض محاصره دریایی بنادر ایران را داشته است. سخنگوی ستاد فرماندهی نیروهای ایالات متحده در خاورمیانه سنتکام در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفته پس از آنکه خدمه این کشتی دست کم 4 بار از فرمان نیروهای آمریکایی برای تغییر مسیر سرپیچی کردند، با شلیک به موتورخانه نفتکش آن را از کار انداختیم. پیشتر خبرگزاری فارس گزارش کرده بود که نیروهای آمریکایی یک تانکر موزامبیکی را با موشک هدف قرار دادند. سفارت هند در تهران گفته این کشتی با 28 خدمه هندی در آبهای ایران هدف قرار گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید هنوز درباره آغاز حمله های سنگین تر به ایران تصمیم نگرفته است. آقای ترامپ گفت با توجه به اینکه تهران با جدیت بیشتر در گفتگوها شرکت می کند، هنوز دستور حمله های ویران کننده به تعبیر او به ایران را صادر نکرده. رئیس جمهور آمریکا که جمعه در کاخ سفید با خبرنگاران صحبت می کرد گفت به نظرم هر روز که می گذرد آنها در گفتگوها جدی تر می شوند که دلیلش واضح است. آقای ترامپ گفت جمهوری اسلامی باید بین توافق یا روبرو شدن با حمله های به مراتب سنگین تر یکی را انتخاب کند. او تاکید کرد آمریکا برای حمله های سنگین کاملا آماده است، اما چون در حال گفتگو هستیم بهتر است ببینیم حاصلش چه می شود. آقای ترامپ در این حال تاکید کرد که تهران هنوز آماده یک توافق نیست. این در حالی است که ارتش آمریکا شنبه برخلاف چند روز گذشته از اعلام دور تازه‌ای از حملات به اهداف نظامی در ایران خودداری کرد. اما هیئت مستقل بین المللی حقیقت‌یاب درباره ایران وابسته به شورای حقوق بشر سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواست اجرای حکم اعدام 10 مرد بازداشت شده در جریان اعتراض‌های اصفهان را فوراً متوقف کند. این هیئت اعلام کرد برخی از خانواده‌های محکومان برای آخرین ملاقات فراخوانده شدند، موضوعی که به گفته آن احتمال اجرای قریب الوقوع این حکم را افزایش می‌دهد. این درخواست پس از اعدام عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی، دو جوان متهم این پرونده مطرح شده است. قوه قضایی این دو جوان را به مشارکت در آشوب مسلحانه و کشته شدن 4 مأمور انتظامی متهم کرده بود. هیئت حقیقت‌یاب همچنین اعلام کرده از ماه دسامبر تا کنون دست کم بیش از 60 تن از جمله 3 زن و 2 نوجوان در ایران به اعدام محکوم شدند و نسبت به افزایش اجرای احکام اعدام به ویژه در پرونده های سیاسی ابراز نگرانی کرده است. و حوثی‌های تحت حمایت حکومت ایران اعلام کردند با حمله موشکی شهرهای جیزان و بندر ینبو در جنوب عربستان سعودی را هدف گرفتند. به گزارش خبرگزاری بین‌المللی حوثی‌ها بخشی از یک تأسیسات نفتی متعلق به شرکت آرامکو را در شهر جیزان هدف قرار دادند. در همین حال سازمان دفاع مدنی عربستان سعودی بامداد شنبه برای ساکنان شهر جیزان و منطقه ینبو هشدار امنیتی صادر کرد. خبرگزاری رویترز شنبه به نقل از منابع آگاه خبر داد پدافند عربستان سعودی 2 موشک بالستیک شلیک شده از یمن را رهگیری کرده است. حوثی‌های یمن پیشتر عربستان سعودی را به دلیل حمله دیشب یعنی جمعه شب به مواضع این گروه به تشدید خطرناک تنش‌ها متهم کرده بودند. این حمله‌ها پس از آن انجام شد که حوثی‌ها از اجرای محاصره دریایی علیه عربستان خبر دادند و 2 شناور این کشور را در دریای سرخ هدف قرار دادند.
تازه ترین خبرها رو با بنیامین صدر شنیدید و همچنان و هنوز برکنار شما هستیم.
شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
در ابتدا گزارشی داریم از آنچه که اتفاق افتاده. صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که گفته حمله‌های آمریکا بخش بزرگی از توان دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران رو از بین برده، اما همزمان تایید می‌کنه که گفتگو با تهران ادامه داره و مقام‌های جمهوری اسلامی خواهان دستیابی به توافق هستند. این تحولات رو پی می‌گیریم با رویا کریمی مجد.
رئیس جمهور آمریکا شامگاه جمعه در مراسم شام انجمن خبرنگاران کاخ سفید با دفاع از عملکرد دولت خود در جنگ با ایران گفت:
So we've hit Iran very hard. Their navy is gone. Their air force is gone. 250 jets no longer.
ما ایران را به شدت هدف قرار داده ایم. نیروی دریاییشان از بین رفته. نیروی هواییشان هم از بین رفته است. 250 جنگنده دیگر وجود ندارند. 159 قایق. قایق‌های خوبی بودند، اما هر 159 قایق ته دریا هستند.
159 boats. Good boats. In fact, I said, why the hell didn't we keep them? We could have used them. But 159 but all at the bottom of the sea.
دونالد ترامپ همچنین مدعی شد ایران دیگر رادار ندارد و تنها شماره اندکی پهپاد برایش باقی مانده. این ارقام مستقلا تایید نشدند و ایران نیز ارزیابی جامعی از خسارت وارد شده به نیروهای دریایی، هوایی و سامانه‌های راداری خود منتشر نکرده است. رئیس جمهوری آمریکا سپس از ادامه گفتگو با ایران خبر داد.
And by the way, they are talking to us right now. They'd love to make a deal. I don't think they're ready to. I don't think it's time yet, but I'm willing to listen.
همین حالا با ما در حال گفتگو هستند. آنها خیلی دوست دارند توافقی انجام دهند. فکر نمی کنم هنوز آماده باشند. فکر نمی کنم هنوز وقتش رسیده باشد، اما حاضرم گوش کنم. دونالد ترامپ محور اصلی هر توافق احتمالی را جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای دانست و گفت آمریکا اجازه نخواهد داد واشنگتن، دیگر شهرهای ایالات متحده، اسرائیل یا کشورهای خاورمیانه با چنین سلاحی تهدید شوند. او همچنین مدعی شد اگر ایران سلاح هسته‌ای در اختیار داشت از آن استفاده می‌کرد. در همین حال نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های مطلع از ارزیابی نهادهای اطلاعاتی آمریکا گزارش داده که مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی برخلاف پدرش تمایل بیشتری به ساخت سلاح هسته‌ای پیشرفته و قابل نصب بر موشک‌های دوربرد دارد. با این حال این ارزیابی عمدتاً بر اطلاعات پیش از جنگ استوار است و مقام‌های آمریکایی می‌گویند تهران هنوز غنی‌سازی یا فعالیت تسلیحاتی هسته‌ای خود را اثر نگرفته است. به نوشته این روزنامه، ایران تعدادی سانتریفیوژ را برای حفاظت به مجموعه عمیق زیرزمینی کوه کلنگ منتقل کرده و ذخیره اورانیوم با قنای بالا نیز همچنان در دسترس تهران است. نیویورک تایمز می نویسد اگر جنگ و تلاش اولیه واشنگتن برای تغییر حکومت رهبران ایران را به این نتیجه رسانده باشد که تنها سلاح هسته‌ای می تواند مانع حملات بعدی شود، عملیات نظامی ممکن است برخلاف هدف اعلام شده اش انگیزه حرکت به سوی بمب را افزایش دهد. با این حال این ارزیابی به معنای اتخاذ تصمیمی رسمی برای ساخت سلاح هسته‌ای نیست. شبکه CNN بامداد شنبه گزارش داد که پس از 13 شب حملات متوالی آمریکا علیه ایران، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز جمعه هیچ اطلاعی مبنی بر انجام حمله جدید منتشر نکرده است. بنابراین گزارش هنوز مشخص نیست این موضوع به معنای توقف عملیات نظامی آمریکا علیه ایران است یا نه. دونالد ترامپ در روزهای گذشته ایران را به مجازات نظامی بزرگتر تهدید کرده و از احتمال حمله به تأسیسات انرژی، پل‌ها و مجموعه کوه کلنگ سخن گفته است. همزمان قرار است بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه به آمریکا سفر کند. انتظار می‌رود دو طرف همزمان با گذشت نزدیک به 5 ماه از آغاز جنگ درباره ادامه عملیات و چشم‌انداز توافق با ایران گفتگو کنند. در ایران وزارت بهداشت میگوید از زمان از سرگیری درگیری ها دست کم 59 نفر کشته و 666 نفر زخمی شدند، آماری که مستقلا تایید نشده است. در مقابل پنتاگون میگوید از آغاز جنگ 18 نظامی آمریکایی کشته شدند. این وزارتخانه شمار مجروحان ارتش آمریکا از 16 تیر ماه را حدود 100 نفر اعلام کرده، اما منابع رویترز مجموع مجروحان از آغاز جنگ را بیش از 500 نفر دانستند. ایران میگوید در پاسخ به حملات آمریکا مواضع و تأسیسات مرتبط با ارتش این کشور را در کویت، بحرین، اردن و عراق هدف قرار داده است. ارتش ایران روز جمعه ادعا کرد انبار تجهیزات نظامی آمریکا در کمپ بوهرینگ در شمال کویت و همچنین مواضع نیروهای آمریکایی در کمپ عریفجان و کمپ دوحه را هدف قرار داده است. کویت نیز شامگاه جمعه از رهگیری آنچه اهداف موت خاسم خواند خبر داد که از ایران پرتاب شده بودند. سپاه پاسداران هم مدعی وارد کردن خسارت سنگین به یک برج شناسایی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین شده است. میزان خسارت این حملات مستقلاً مشخص نشده است. وال استریت ژورنال نیز به نقل از منابع ناشناس گزارش داده که جنگنده های بحرین و کویت در اوائل ماه جاری میلادی انبارهای موشک و پهباد و چند هدف نظامی را در ایران بمباران کردند و امارات اطلاعات و پوشش دفاعی عملیات را فراهم کرده. کویت مشارکت در حمله به ایران را رد کرده، بحرین نیز این گزارش را تایید نکرده است. با وجود ادامه حملات، تلاش‌های دیپلماتیک متوقف نشده. رویترز به نقل از منبع پاکستانی گزارش داده که اسلام‌آباد پس از ابتکار تازه چین، راه‌های اثرگیری مذاکرات ایران و آمریکا را بررسی می‌کند. گفتگوهای مقدماتی در جریان دومین سفر اسکندر مومنی وزیر کشور ایران به پاکستان در 10 روز گذشته انجام شده، اما هنوز نشانه‌ای از توافق بر سر توقف حملات دیده نمی‌شود. همزمان دامنه جنگ از تنگه هرمز به دریای سرخ گسترش یافته. عربستان برای دور زدن محدودیت‌های تنگه هرمز روزانه میلیون‌ها بشکه نفت را از طریق خط لوله شرق به غرب به بندر ینبو منتقل می‌کند، اما حوثی‌های یمن با اعلام محاصره دریایی عربستان و حمله به نفتکش‌ها این مسیر جایگزین را نیز تهدید کردند. حوثی‌ها روز پنجشنبه مدعی حمله به 2 نفتکش سعودی شدند. عربستان نیز تایید کرد که یک کشتی سعودی روز جمعه هدف قرار گرفته و اندکی آسیب دیده است. ائتلاف به رهبری عربستان در پاسخ به مواضع حوثی‌ها در استان هدیده حمله کرد و حوثی‌ها هشدار دادند که این حملات بی پاسخ نخواهد ماند. در شرایطی که دونالد ترامپ از نابودی بخش بزرگی از توان نظامی ایران و همزمان آمادگی برای شنیدن پیشنهاد تهران سخن میگوید، حملات متقابل ادامه دارد. گسترش جنگ به دریای سرخ نشان میدهد که فعلا دامنه جغرافیایی درگیری سریعتر از تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به آن گسترش می‌یابد.
گزارش رویا کریمی مجد بود از آخرین تحولاتی که در ارتباط با درگیری‌ها بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران رخ داده، با صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا که شب گذشته بیان کرده بود و بار دیگه گفته بود که همچنان گفتگوها ادامه داره. اما از رویا کریمی شنیدیم، یک رویای دیگر هم در راه داریم که از او هم خواهید شنید. در چند روز گذشته تقریبا هر شب سنتکام از عملیات‌های خود در ایران گزارش میده و ایران هم از حمله برخی کشورهای منطقه، اما یک تفاوت مهم در این تبادل آتش به چشم می‌خوره. برخلاف جنگ 39 روزه این بار نام امارات متحده عربی در فهرست اهداف جمهوری اسلامی دیده نمیشه. این شاید پرسشی باشه برای بسیاری که چرا امارات حضور نداره. همونطوری که گفتم، رویا ملکی گفتگویی داشته با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد انستیتوی واشنگتن و کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی ایران در منطقه خلیج فارس. این موضوع رو از او بشنویم.
میتونه به دلیل نوعی توافق نانوشته بین ایران و امارات باشه، یا اینکه به دلایلی سپاه پاسداران تشخیص داده که فعلا بهتره به امارات حمله انجام نده. هرچند که ما میدانیم پایگاه نظامی امارات به ویژه پایگاه الزفرا در حملات ایالات متحده نقش داره. یک دلیلش میتونه توان نظامی بالای امارات باشه در مقایسه با کشورهایی مثل کویت و بحرین. نیروی هوایی نیرومندی داره و تجربه جنگ 39 روزه نشون داده که امارات این آمادگی رو داره که واکنش نظامی نشون بده. نمونش هم بمباران پالایشگاه لاوان بود و چند هدف دیگه ای که اماراتی بمباران کرد. بنابراین شاید به خاطر این هستش که امارات رو درگیر جنگ نکنن، فعلا تمرکزشون روی آمریکا باشه، همونطوری که به سعی دارن میکنن اسرائیل درگیر این دور از صدا خورده نشه. بنابراین نوعی خودداری رو اینجا میبینیم، ولی که واقعا دلیلش چی باشه میتونم به دقت بگم.
ایران در واکنش به حملات آمریکا به کشورهای بسیاری حمله میکنه، از جمله کویت، بحرین، به هر حال کشورهای منطقه. فکر میکنین این کشورها خودشون هم رأساً به ایران پاسخی میدن؟
احتمال وجود داره به صورت محدود برخی از حملاتی که در روزهای اول انجام گرفت به وسیله نیروی هوایی کویت یا بحرین بوده باشه. گزارش‌هایی رسیده بود ولی به طور مشخص نمیشه تایید کرد. در مورد امارات در زمان جنگ 39 روزه خب شواهدی وجود داشت، عکسایی از میراژهای اماراتی منتشر شده بود و به طور مشخص حمله به پالایشگاه لاوان رو به امارات نسبت داده. ولی در این مورد نه هیچ نشانه‌ای وجود نداره، ولی یمان زنی‌هایی هست که در برخی از حملات روزهای اولیه کویت و بحرین شرکت داشتن.
بیشتر مد نظرم در این روزهای اخیر هست به خاطر اینکه آقای ندیمی هر شب سنتکام اعلام میکنه که حمله رو شروع کرده، طول مدت حمله چقدر بوده، مناطقی که زده رو اعلام میکنه، اما بعد از اون در طول روز هم ما یک سری حملات داریم به بیشتر مناطق جنوبی کشور که کسی در حقیقت مسئولیتش رو نمیپذیره. این حملات رو چگونه میشه به یک بازیگر نسبت داد؟ بر اساس چه شواهدی؟
نکته قابل توجهی هست که برخی از حملات هوایی که انجام میگیره در خارج از اون بازه زمانی هست که سنتکام برای موج‌های روزانه حملات خودش اعلام کرده، که جای پرسش باقی میذاره که کار کی میتونه باشه، آیا واقعا کار آمریکاست یا کار یک بازیگر دیگه است در این میان. من فکر میکنم تا یه حدی دلیلش این باشه که سنتکام زمانهای مشخصی رو برای حملات هوایی خودش به ایران اعلام میکنه، ولی در عین حال یک سیاست داینامیک تارگتینگ یا هدفگیری دینامیک و پویا رو هم در دست اقدام داره، که چون این هواپیماها مرتب بر فراز آسمان ایران در حال پرواز هستند و اقدامات سپاه پاسداران حالا برای جابجا کردن موشک‌ها، آماده کردن سکوی موشکی یا شلیک موشک به سمت کشتی‌رانی همیشه در جریان هست به صورت شبانه روزی، هر لحظه ممکنه که اینا تشخیص بدن که باید به هدفی حمله بکنن در خارج از اون چارچوب مشخص عملیات روزانه‌شون این کار انجام میدن. بنابراین بسیاری از این حملات ممکنه در ساعات مختلف شبانه روز همچنان انجام بگیره.
در ابتدای صحبتاتون آقای ندیمی اشاره کردید به تجهیزات نظامی امارات و توانایی‌هاش. کشورهای عربی خلیج فارس همچون عربستان و امارات به نظر شما چه منافعی در ورود یا عدم ورود به جنگ ایران و آمریکا دارن؟
خب اصولا کشورهای خلیج فارس هیچ علاقه‌ای به ورود به این جنگ ندارن و همیشه سعی کردن که یک سیاست خیلی محافظه‌کارانه و دور از درگیری رو در پیش بگیرن و ادامه بدن، به ویژه با حکومت غیر قابل پیش بینی مثل حکومت اسلامی در ایران. این سیاست همچنان وجود داشته، ترجیح میدادن که با گفتگو مسائلشون رو حل بکنن، هرچند که خب مثلا بعضی کشورها بیشتر به این راه حل تمایل داشتن، بعضی کمتر، ولی در عین حال هم دارن فکر میکنن که نسبت به برخی از حملات حکومت اسلامی لازمه که واکنش نظامی نشون بدن. بالاخره این همه امکانات، نیروی نظامی، آموزش باید برای دفاع از کشورشون باشه و وقتی که میبینن که به این شکل مورد حمله قرار میگیرن، طبیعتاً احتمالاً جناحایی در داخل این کشورها یا در مجموع اون ساختار نظامی و دفاعی این کشورها فشار میارن که نوعی واکنش نشون داده بشه تا به نوعی بازدارندگی به وجود بیاد.
فرزین ندیمی بود که صحبت‌های او رو شنیدید، پژوهشگر ارشد در انستیتوی واشنگتن و کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی ایران و منطقه خلیج فارس در واشنگتن که با ما گفتگو می‌کرد. اما همچنان روی همین موضوع باقی می‌مونیم، آیا موشک‌های ایرانی با فناوری چینی و روسیه در حال بمباران اهداف آمریکایی در منطقه هستند؟ این پرسشیه که این روزها نه تنها در رسانه‌ها که در میان مقام‌های آمریکایی هم مطرح میشه، اما به نظر میرسه سیاستمداران در واشنگتن ارزیابی متفاوتی از این مسئله داشته باشن. سعید جعفری ورود کرده به این ماجرا که با هم میشنویم.
در حالی که جنگ بین ایران و آمریکا ادامه دارد، دقت هدفگیری موشک‌های سپاه پاسداران بار دیگر گمان زنی‌ها در خصوص احتمال همکاری نظامی و اطلاعاتی تهران با مسکو و پکن را تقویت کرده است. روابط جمهوری اسلامی با چین و روسیه همواره نزدیک بوده، اما همچنان ارزیابی‌های متفاوتی در خصوص ابعاد این مناسبات بین تحلیلگران و حتی مقام‌های سیاسی آمریکایی وجود دارد. در همین حال عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه در حاشیه نشست وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان با همتایان روسی و چینی خود دیدار کرد و درباره اهمیت این مناسبات برای تهران چنین گفت.
ببینید، اولا مشورت‌های ما با روسیه و چین یک امر جاری و مستمر هست. ما به طور مرتب هم در پایتخت ها هم توسط سفرامون هم در تماس های تلفنی و هم هر جایی که فرصت دیداری باشه با دوستانمون در روسیه و چین مشورت های سیاسی و تبادل نظر رو داریم و رایزنی میکنیم. الان هم فرصت بسیار خوبی بود امروز که ملاقات های حضوری صورت بگیره، هم با آقای لاوروف و هم با آقای وانگ ای من ملاقات های مفصل داشتم، وارد جزئیات زیادی شدیم و بحث و بررسی صورت گرفت.
اما همزمان با این دیدارها گزارش هایی منتشر شده که سطح همکاری احتمالی این دو کشور با ایران را فراتر از حمایت سیاسی و دیپلماتیک ارزیابی می کند. روزنامه گاردین گزارش داده ایران در حملات اخیر خود به پایگاه‌ها و تأسیسات آمریکا در منطقه از تصاویر ماهواره‌ای چینی و روش‌های مشابه تاکتیک‌های روسیه در جنگ اوکراین استفاده کرده است. به نوشته این روزنامه بریتانیایی، تصاویر ماهواره‌ای شرکت‌های چینی امکان شناسایی هواپیماهای نظامی، سامانه‌های پاتریوت و تات و دیگر تأسیسات مستقر در پایگاه‌های آمریکایی را فراهم کرده بود. یکی از این مراکز پایگاه هوایی آمریکا در اردن بود که هفته گذشته هدف حمله ایران قرار گرفت و دست کم 3 نظامی آمریکایی در آنجا کشته شدند. گاردین میگوید یکی از شرکت‌های چینی پیشتر تصاویری از همین پایگاه و سامانه‌های دفاعی مستقر در آن منتشر کرده بود. دولت آمریکا نیز در ماه می 3 شرکت چینی را به دلیل ارائه چنین تصاویری تحریم کرده بود. با این حال هنوز مشخص نیست که آیا این اطلاعات مستقیماً از سوی دولت چین در اختیار ایران قرار گرفته یا تهران از تصاویر ماهواره‌ای تجاری استفاده کرده است. برخی کارشناسان میگویند بیشتر اهداف ایران از جمله ساختمان‌ها و تأسیسات ثابت در پایگاه‌های آمریکا با تصاویر تجاری نیز قابل شناسایی است و برای هدف قرار دادن آنها لزوماً نیازی به کمک اطلاعاتی مستقیم پکن وجود ندارد. اما پرسش‌ها درباره نقش احتمالی روسیه پس از مجموعه‌ای از حملات دقیق ایران به مراکز مرتبط با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا در کشورهای حاشیه خلیج فارس مطرح شده است. برخی تحلیلگران و نهادهای اطلاعاتی آمریکا در حال بررسی این احتمال هستند که روسیه موقعیت این مراکز را در اختیار ایران گذاشته یا در زمینه فناوری پهپادی و هدفگیری به تهران کمک کرده باشد. با این حال این فرضیه هنوز قطعی نیست و مقام‌های مسکو نیز آن را رد کردند. این موضوع چند روز پیش در جلسه کمیته تخصیص بودجه سنای آمریکا نیز مطرح شد. یک سناتور از پیت هکست وزیر دفاع آمریکا پرسید که آیا چین و روسیه در جنگ به ایران کمک می‌کنند؟
سناتور همانطور که رئیس ستاد مشترک هم اشاره کرد، بدون تردید نوعی همسویی میان رقبای ما وجود دارد و آنها تلاش میکنند از ایران حمایت کنند. ما نیز راه‌های مختلفی برای بازدارندگی و مقابله با این موضوع داریم. برخی از این راه‌ها به دلایل امنیتی محرمانه هستند و میزان و ابعاد آن هم باید محرمانه باقی بماند. اما واقعیت این است که هر دو کشور در سطوح متفاوت به نوعی در حال تسهیل برخی از اقداماتی هستند که ایران انجام می‌دهد. پس بله.
این پرسش بار دیگر روز جمعه از سوی یک خبرنگار مطرح شد و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این خصوص ارزیابی متفاوتی با وزیر خود ارائه داد.
من فقط این را میتوانم بگویم که رئیس جمهوری شی گفته در این موضوع مشارکت نخواهد کرد. رئیس جمهوری پوتین هم همین را گفته. فکر میکنم که با آنها اعتماد دارم. البته که آنها رابطه طولانی مدت با ایران داشتند و ممکن است کارهایی هم انجام دهند. اما دست کم تا این لحظه اقدام قابل توجهی نکردند. فکر نمیکنم بخواهند باعث شوند من ناامید شوم.
تفاوت اظهارات ترامپ و وزیر دفاعش شاید بیش از هر چیز نشان دهنده دشواری تشخیص مرز میان کمک مستقیم نظامی و همکاری‌های محدودتر اطلاعاتی، فنی یا تجاری باشد. برنامه موشکی ایران سالهاست به برخی قطعات الکترونیکی و مواد اولیه چینی متکی است. در حملات اخیر نیز ایران از ترکیب پهپادها، موشک‌ها و روش‌هایی استفاده کرده که شباهت‌هایی با تاکتیک‌های روسیه در اوکراین دارد. اما برخی کارشناسان تاکید دارند که شباهت تاکتیکی با آموزش مستقیم از سوی مسکو متفاوت است و ممکن است تهران و مسکو بدون وجود یک همکاری عملیاتی رسمی از تجربه‌های یکدیگر آموخته باشند. دیدارهای عراقچی با وزیران خارجه روسیه و چین نیز در همین فضای مبهم انجام شد. فضایی که در آن تهران میکوشد روابط با مسکو و پکن را بخشی از پشتوانه راهبردی خود نشان دهد، اما دو کشور تا کنون نشانی از تمایل به ورود آشکار و مستقیم به جنگ با آمریکا نشان ندادند. سازمان همکاری شانگهای نیز برخلاف ناتو یک پیمان دفاع جمعی نیست و عضویت ایران در آن تعهدی برای حمایت نظامی دیگر اعضا از تهران ایجاد نمی‌کند. بنابراین حتی اگر گزارش‌ها درباره کمک‌های اطلاعاتی، فنی یا فناورانه چین و روسیه درست باشد، این همکاری هنوز فاصله زیادی با شکل‌گیری یک ائتلاف نظامی رسمی دارد. هرچند برای مسکو و پکن حفظ ایران به عنوان شریکی مهم در برابر آمریکا اهمیت دارد، اما به نظر می‌رسد هر دو کشور همچنان می‌کوشند این حمایت را در سطحی نگه دارند که آنها را مستقیماً وارد جنگ با واشنگتن نکند.
از سعید جعفری شنیدید. یک فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم و پس از اون با شما همراه خواهیم بود. باز هم نگاهی خواهیم کرد به درگیری ها در منطقه، این بار با تمرکز بر درگیری ها بین حوثی های یمن مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی.
برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنین.
تنش بین حوثی‌های یمن و عربستان سعودی که با تهدید حوثی‌ها به بستن تنگی باب المندب روی کشتی‌های تجاری و حمله به دو کشتی عربستان شدت گرفته، شامگاه جمعه و صبح شنبه به اوج خودش رسید. عربستان بندر حدیده یمن رو که در کنترل حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایرانه هدف حمله‌های خود قرار داد و در مقابل حوثی‌ها با موشک‌های بالستیک به بندر ینبو و یکی از پالایشگاه‌های شرکت نفتی آرامکو حمله کردند. آغازگر این حمله‌های متقابل تهدید حوثی‌ها به بستن تنگی باب المندب بود که با بسته شدن تنگی هرمز و یکی از گذرگاه‌های مهم آبی برای انتقال نفت به بازارهای جهانی تبدیل شده. در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی هم درباره درخواست تهران از حوثی‌ها برای بستن تنگی باب المندب منتشر شده بود و نگرانی‌هایی را هم از کاهش شدید صادرات نفت از خاورمیانه افزایش داد. اما این پرسش رو جمشید زند به دنبالش هست تا پاسخی براش پیدا کنه که تنگی باب المندب چه اهمیتی برای دریانوردی تجاری بین اروپا، آسیا و خاورمیانه داره.
تنگه باب المندب دریای سرخ را به خلیج عدن، دریای عرب و اقیانوس هند وصل می کند و عرض آن در باریکترین نقطه حدود 28 کیلومتر است. این گذرگاه آبی مهم میان یمن در شرق و جیبوتی و اریتره در غرب قرار گرفته و جزیره میون یا پریم در میانه باب المندب آن را به دو مسیر تردد کشتی ها تقسیم می کند. بخش غربی عمیق‌تر است و برای عبور کشتی‌های بزرگ از آن استفاده می‌شود و بخش شرقی که در نزدیکی یمن قرار دارد بیشتر برای تردد شناورهای کوچک است. حوثی‌های یمن از این تنگه به عنوان اهرم فشار در مقابل کشورهای غربی و عربی استفاده می‌کنند. باب المندب یکی از راه‌های اصلی تردد دریایی بین آسیا، اروپا و خاورمیانه از طریق کانال سوئز است. حدود 12% از نفت و 8% از گاز مایع مورد نیاز جهان از این تنگه عبور می کند. چالش برانگیز شدن تردد از باب المندب و عدم بازگشایی کامل تنگه هرمز که پیش از جنگ 20% از نفت و 25% از گاز مایع جهان از آن عبور می کرد، عملاً تأمین 1/3 از نیاز روزانه جهان به منابع انرژی را دچار اختلال کرده است. پس از جنگ 40 روزه و بسته شدن تنگه هرمز، عربستان سعودی انتقال نفت از طریق دریای سرخ و باب المندب را افزایش داد و به گزارش کپلر، مؤسسه ناظر بر کشتیرانی تجاری، تا پیش از تهدید حوثی‌ها به بستن باب المندب روزانه حدود 4 میلیون بشک نفت خود را از این گذرگاه آبی صادر می‌کرد. صادرات نفت از این تنگه در ماه‌های اخیر به حدود 6 میلیون بشک در روز رسیده بود. اکنون با چالش برانگیز شدن عبور از این آبراه مهم، تانکرهایی که نفت عربستان را به آسیا حمل می‌کنند، مجبورند به جای تردد از باب المندب از کانال سوئز به دریای مدیترانه و از آنجا با دور زدن قاره آفریقا به مقصد خود برسند. مشکل دیگر این است که سوپر تانکرها به دلیل کم عمق بودن کانال سوئز نمی توانند با کل ظرفیت وزنیشان از این کانال عبور کنند و مجبورند بخشی از محموله نفت خود را پیش از عبور از کانال سوئز در خط لوله‌ای در مصر تخلیه کرده و پس از عبور از آن دوباره محموله خود را پر کنند. بابل مندب نه تنها گذرگاهی مهم برای عبور نفت کشاست، بلکه یکی از مهمترین گلوگاه‌های تجارت جهانی برای نقل و انتقال کالا از اروپا به آسیا و بالعکس به شمار می رود. حدود 1/4 از کالاهایی که از طریق دریا و با کانتینر حمل می شوند از این گذرگاه عبور می کنند. نقل و انتقال بخش بزرگی از کالاهای مصرفی الکترونیکی، قطعات اتومبیل، پوشاک، غلات، مواد غذایی، کود شیمیایی، سنگ آهن و دیگر مواد خام و محصولات تولیدی بین اروپا و آسیا با عبور از بابل مندب امکان پذیر است. اگر حوثی‌ها بتوانند مانع جدی در تردد کشتی‌های تجاری از بابل مندب ایجاد کنند، بهای نفت، گاز مایع و مشتقات نفتی بیشتر از گذشته افزایش خواهد یافت و در کنار آن کشتیرانی جهانی شاهد بالا رفتن هزینه بیمه مصرف سوخت و زمان تحویل کالا خواهد بود.
شنیدید از جمشید زن در ارتباط با تنش‌ها بین حوثی‌های یمن که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هستند و عربستان سعودی و تهدید به بستن تنگه بابل مندب، یکی از شاهراه‌های دیگر دریانوردی تجاری بین اروپا، آسیا و خاورمیانه که این بار میتونه تأثیرات خاص خودش رو باز هم به دنبال داشته باشه درباره حامل‌های انرژی. اما در ادامه این برنامه اجازه بدید که یک نگاهی هم بکنیم به یک موضوع دیگری و این بار میخوایم نظر رضا علیجانی رو در ادامه داشته باشیم که آقای علیجانی درباره مسئله ایران و آنچه که پیوند میخوره با شرایط داخلی و شرایط بین المللی ایران نظرش رو با ما در میون گذاشته که در این باره از شما دعوت میکنم که نظرات رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران رو بشنوید.
به نظرم مهمترین مسئله‌ای که عراقچی در این مصاحبه روش تکیه کرده و توضیح داده مسئله تنگه هرمزه و اختلافی که بین طرفین پیش اومده. البته به مسئله غرامت هم یه پاسخ کوتاهی میده، به مسئله هسته‌ای هم اشاراتی میکنه و به جمله علل اصول مجتبی خامنه‌ای و ارتباط تیم مذاکره کنندگان با مجتبی هم اشاراتی داره، ولی مهمترینش به نظر من تکیه است و توضیحی است که رو مسئله تنگه هرمز داره. البته به بحث نفوذی اسرائیل، نفوذی‌های اسرائیل توی بخش تبلیغاتی و رسانه‌ای هم اشاراتی داره. ما رو تنگه که بحث میکنه، مشکل تنگه این هست که آقای عراقچی تفسیری از بند 5 ارائه میده که به نظرم با متن بند نمیخونه. یعنی شما متن فارسی و انگلیسی رو ببینید، اونجا میگه جمهوری اسلامی باید ترتیباتی رو انجام بده که تردد کشتی‌ها به قبل از 30 روز برگرده و در طی 60 روز هم تردد کشتی‌ها بدون هیچگونه هزینه‌ای خواهد بود. آقای عراقچی از روی حافظش این رو میگه، ببینید پس حاکمیت ما رو به رسمیت شناختن. در حالی که نه، شما بندو بخونید، چون جمهوری اسلامی را بندون کرده، جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو بسته، مثل اینکه یک کسی خیابون رو بسته، میگه شما در عرض مثلا 30 روز اون آجرایی که چیدی و سنگایی که گذاشتی باید از رو خیابون برداری، تردد انجام بشه. این به معنی اینکه شما حاکمیت داری نیست، این به معنی رفع مانع است. بعد در ادامه میگه که گفته شده 60 روز ما نباید هیچ پولی بگیریم. میگه پس ببینید تثبیت شده که ما باید بعدش پول بگیریم، در حالی که این هیچ تثبیتی وجود نداره. بعدش هم گفته ایران و عمان با همدیگه تفاهم میکنن مطابق حقوق بین الملل و حقوق حاکمیت های کشورهای ساحلی تنگه هرمز، یعنی طبق حقوق بین الملل. یعنی هیچ تضمینی نداره که بعد از اون میشه ایران عوارض بگیره. البته آقای عراقچی خودش این رو اشراف داره که گرفتن عوارض بدون خدمات مبنای حقوقی نداره، اینو قبلا هم گفته بود و اینجا هم دوبار تکرار میکنه. میگه مسئله تنگه هرمز اگر از راهش نریم به مشکل برمیخوریم. ولی یه جای یه کلمه خیلی نگران کننده میگه، میگه خدمات از جمله تامین امنیت. خب یعنی چی تامین امنیت؟ خب کشتا میان میرن، شما ناامن کردین. یعنی ما بگیم اگر شما میخوان امنیت شما برقرار بشه باید به ما عوار پول بدین، یعنی این میشه باجگیری. یعنی صریحا میگه یعنی تامین امنیت هم میتونه یکی از این خدمات باشه. سرجم الان مسئله تنگی و مسئله غنی‌سازی صفر دو تا بختکی است که جمهوری اسلامی سرنوشت مردم ایران، اقتصاد ایران و امنیت ایران خراب کردن و بدون هیچ توجیه منطقی دارن اصرار و پافشاری میکنن، جدا از ماجراجویی‌هایی که در کلیت سیاست خارجی وجود داشته.
نگاهی بود از رضا علیجانی که شنیدید. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه هستش، در ارتباط با صحبت‌های تازه عباس عراقچی در گفتگویی که با جواد موگویی داشت و این گفتگو برمیگشت به فاصله در از ایجاد شده بین جنگ 39 روزه و پس از اون همون درگیری هایی که آغاز شد. اما بپردازیم به یک موضوع دیگه. در گزارش ویژه‌ای که به بررسی پرونده میدان شهدای اصفهان پرداخته، بر اساس تحقیقات و یافته‌های رادیو فردا از منابع مطلع و اسناد و مدارکی که به دست رادیو فردا رسیده، جلسات رسیدگی به اتهام‌های 16 متهم این پرونده هفته گذشته در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان آغاز شده که فرشته قاضی برامون بیشتر میگه.
پرونده میدان شهدای اصفهان، پرونده‌ای با 16 متهم که بین 14 بهمن تا 24 اسفند 1404 در خانه‌های مسکونی خود بازداشت شدند. در حال حاضر در زندان‌های دستگرد و دولت آباد اصفهان زندانی هستند و با اتهامات سنگینی چون محاربه، معاونت در محاربه، تخریب اموال عمومی، اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام در ارتباط با اعتراضات دی ماه 1404 مواجه هستند. جلسات رسیدگی به اتهامات این 16 نفر از هفته گذشته در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان آغاز شده است. اما ماجرا از کجا شکل گرفت؟ عباس کامرانی 37 ساله سرهنگ سپاه پاسداران شب 18 دی 1404 در جریان اعتراضات در شهر اصفهان کشته شد. رسانه‌های وابسته به حکومت ایران گزارش‌های متعددی از کشته شدن و مراسم خاکسپاری او منتشر کردند. پرونده میدان شهدای اصفهان بر اساس اتهام ساخت کوکتل مولوتوف در مغازه کفش فروشی میلاد بوئری توسط همان این پرونده و قتل عباس کامرانی و یک فرد دیگر که به عنوان بی خانمان معرفی شده شکل گرفته است. در جلسات دادگاه و پرونده اما هیچ اسمی از این فرد برده نشده و تنها به عنوان بی خانمان از او یاد شده و عنوان شده که 18 دی ماه در جریان اعتراضات کشته شده است. اما متهمان پرونده چه کسانی هستند؟ 16 متهم پرونده میدان شهدای اصفهان در محدوده خیابان شهدا کار می‌کردند. میلاد بوئری 29 ساله یکی از متهمان این پرونده است که در همان منطقه مالک یک مغازه کفش فروشی بود و بقیه متهمان یا شاگرد کفش فروشی و لباس فروشی در خیابان شهدا و یا از بستگان آنها بودند. مرتاد بوئری و علی بوئری دو برادر میلاد بوئری از متهمان این پرونده هستند. ترانه رحیمی 20 ساله و احمد رضا سعیدی 21 ساله شاگرد مغازه کفش فروشی میلاد بوئری بودند. رومینا رحیمی خواهر دوقلوی ترانه رحیمی است و آنها هنگام بازداشت 19 ساله بودند و در زندان 20 ساله شدند. ستایش سعیدی 18 ساله است و ابوالفضل سعیدی، نوید الیاسی، یاسین الیاسی، آرمین غلامی، مهدی منصوری، مهدی اسدی، حامد مهرعلیان و ابوالفضل دادگستر دیگر متهمان این پرونده هم اکثرا زیر 23 سال دارند. هویت یکی دیگر از متهمان این پرونده کنون برای رادیو فردا احراز نشده است. دادگاه انقلاب بر اساس قوانین ایران صلاحیت رسیدگی به اتهامات قتل را ندارد و رسیدگی به چنین اتهامی در اختیار دادگاه کیفر است. در کیفرخواست نهایی صادر شده علیه متهمان پرونده میدان شهدای اصفهان در دادگاه انقلاب اتهام قتل مطرح نشده، اما آنها به محاربه و معاونت در حکم محاربه متهم شدند. با این حال و بر اساس گفته‌های منابع رادیو فردا، عکس سرهنگ عباس کامرانی در طول جلسه رسیدگی در مانیتور دادگاه پخش شده است. منابع رادیو فردا این اقدام را در جهت ایجاد جنگ روانی علیه متهمان پرونده و خلاف قانون دانستند. بر اساس گفته‌های سه منبع، عباس کامرانی در مقابل کفش فروشی هخامنش واقع در چهارباغ پایین در اصفهان کشته شده است. این محل با محل کار متهمان این پرونده فاصله دارد. در دادگاه هم وکلای پرونده خواستار پخش فیلم نحوی کشته شدن این سرهنگ سپاه شدند، فیلمی که به گفته منابع رادیو فردا پیشتر و در جریان بازجویی ها برای متهمان پرونده پخش شده ولی در دادگاه پخش نشده است. به گفته منابع رادیو فردا در جلسات دادگاه هم متهمان پرونده گفتند که یک فیلم به آنها نشان داده شده که 4 نفر که سر و صورتشان بسته بود را نشان می‌دهد که در حال زدن عباس کامرانی هستند و به آنها گفته شده که این افراد شما هستید، شما هم نباشید باید گردن بگیرید. قضات دادگاه به درخواست وکلا برای پخش فیلم به کشته شدن عباس کامرانی اعتنایی نکردند، اما به گفته منابع رادیو فردا فیلم‌های خصوصی برخی از متهمان پرونده در جریان جلسه دادگاه پخش شده است. مسئله‌ای که به گفته این منابع کاملا خلاف قانون بوده و در صورت لزوم بر پخش فیلم دادگاه باید غیرعلنی تشکیل می‌شد. رسیدگی به پرونده میدان شهدای اصفهان در حالی آغاز شد که به وکلای پرونده اجازه دسترسی و مطالعه پرونده داده نشد و متهمان پرونده در جلسات دادگاه گفتند که تحت شکنجه ناچار به اعتراف اجباری علیه خود شدند و اقاریر خود را قبول ندارند. منابع رادیو فردا گفتند که هیچ مدرک یا مستنداتی برای انتساب قتل عباس کامرانی و فرد دیگر به متهمان در دادگاه ارائه نشده و اعترافات اجباری متهمان قرار گرفته است. منابع حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت می دانند. متهمان پرونده میدان شهدای اصفهان وکیل دارند، اما قاضی پرونده به وکلا اجازه دسترسی به پرونده و مطالعه آن را نداده است. دو منبع به رادیو فردا گفتند که دو وکیل با نام اختصاری ر الف الف و ج پ که وکالت دو تن از متهمان این پرونده را بر عهده دارند، در جلسه دادگاه علیه موکلان خود حرف زدند. ج پ در دادگاه گفته است از اینکه وکالت این فرد را بر عهده گرفته متاسف. مرتضی براتی و محمد رضا توکلی قضات این پرونده هستند. محمد رضا توکلی 8 آذر 1402 با حکم رئیس قوه قضاییه به عنوان معاون قضایی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان معرفی شد. او قاضی پرونده موسوم به میدان علیخانی اصفهان است که برای 12 متهم این پرونده حکم اعدام صادر کرده است. پیش از آن هم برای توماج صالحی رپر معترض حکم اعدام صادر کرده بود. مرتضی براتی پیش از محمد رضا توکلی رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان بود و از آذر 1402 بر اساس آنچه که در رسانه‌های رسمی ایران منتشر شده رئیس شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی در اصفهان است. او قاضی پرونده موسوم به خانه اصفهان در جریان اعتراضات سال 1401 بود که برای 3 متهم این پرونده حکم اعدام صادر کرد و هر 3 نفر اعدام شدند.
فرشته قاضی بود که درباره پرونده‌ای میگفت بر اساس گزارش ویژه و تحقیقات و یافته‌های رادیو فردا از رسیدگی به اتهام‌های 16 متهم در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان میگفت، پرونده‌ای که به پرونده میدان شهدای اصفهان مشهوره. اما زندگی در جنوب این روزها تحت تاثیر جنگ قرار گرفته و زیر و رو شده. نسرین افشار:
برای مردم جنوب جنگ فقط صدای انفجار و شنیدن خبر حمله نیست. جنگ حالا وارد زندگی روزمرهشان شده. در گرمای طاقت فرسای تابستان، اختلال در تأمین برق و آب زندگی را دشوار کرده. ناامنی کسب و کارها را از رونق انداخته و بسیاری را نگران فردای خود کرده. از صیادی که قایقش را از دست داده تا خانواده‌ای که با قطعی برق و آب دست و پنجه نرم می‌کند. حالا جنگ برای مردم جنوب چهره‌ای متفاوت اما ملموس دارد. این حکایت این روزهای جنوب است. درد دلی از زبان یک مرد جنوبی که روایتش را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته.
عزیز دلم، اینجا جنوب، بیا جنوب، یا آتیش خدا را ببین، آتیش دشمن را ببین، بیا عرق را ببین، بیا گرما را ببین، بیا خود جنوب استوری بذار. آره اینجا جنوب، این بر آتیش خدا، این بر آتیش دشمن.
از سواحل خوزستان و بوشهر در کرانه خلیج فارس تا هرمزگان و سواحل مکران در دریای عمان، زندگی بخش بزرگی از مردم جنوب با دریا گره خورده. اما حملات روزهای اخیر آمریکا به اسکله‌ها و شناورها، قایق‌ها و لنج‌های بسیاری را از کار انداخته و معیشت صیادان، دریانوردان و تمام کسانی که زندگیشان به تجارت و حمل و نقل دریایی وابسته است با بحرانی جدی روبرو کرده. بحرانی که با جان باختن شماری از این دریانوردان، سایه سنگین سوگ را نیز بر سر خانواده‌هایشان انداخته. شبکه‌های اجتماعی و گزارش‌های مردمی.
به خداوندی خدا چند تا قایق رفته زیر علناک و زیر موشک، چند تا قایق سوخته، چند تا لنچ 20 میلیاردی، 40 میلیاردی، 50 میلیاردی، آقا مال به جهنم، چقدر جون آدمی زاد رفته.
در شهرهای جنوبی آسیب به زیر ساختها در پی حملات اخیر روال عادی زندگی مردم را مختل کرده. با آسیب دیدن نیروگاه‌ها و پست‌های انتقال انرژی در مناطق ساحلی، سیستم‌های سرمایشی در برخی مناطق از مدار خارج شده است. آن هم در اقلیمی که گرمای شدید و سوزان تیرماه بدون وسایل خنک‌کننده تحمل شرایط را دشوارتر می‌کند.
صدای من از جنوب میشنوید. بندر عباس ظهر گرم با خانواده مادر بزرگ عزیزم نشستیم توی ماشین، چون که تو خونمون برق نیست، خونمون برق میره، ما مجبوریم بیایم تو ماشین بشینیم. ماشینمون بنزین نداره، الان بنزین نداریم، برق نداریم، شب که میخوایم بخوابیم صدای جنگ، بمب، همه چی، ما زیر فشاریم. ما چه گناهی کردیم که زور گرم به جایی که تو خونمون بخوابیم همه خانوادگی بشینیم تو ماشین؟ سنشون بالاست، نمیتونن تو بیبرقی، تو گرمی، گرمی 41 درجه آدم میپزه.
از سوی دیگر آسیب به شریان‌های ترانزیتی، پل‌های کلیدی بندرعباس و ایستگاه‌های پمپاژ آب خام در مناطقی مثل جاسک، شماری از مناطق و روستاها را با مشکل تأمین آب و اختلال در جابجایی و امدادرسانی روبرو کرده. صدای واقعی مردم در شبکه‌های اجتماعی.
برق قطع کردن تو این گرمای 60-70 درجه آبادان، خرمشهر و خوزستان برق قطع کردن و از امروز اعلام کردن که برنامه قطعی برق تو خوزستان شروع شده. آقا تو خوزستان قطعی برق غیر قابل تحمله.
اما آسیب به راه‌های مواصلاتی و برخی پل‌های کلیدی آمد و شد روزمره را در بسیاری از مناطق ساحلی با مشکل روبرو کرده. با مسدود شدن برخی جاده‌های اصلی و خروجی‌های شهر، جابجایی میان مناطق مختلف دشوار شده و ترافیک سنگینی در مسیرها شکل گرفته. وضعیتی که باعث شده مردم برای یک جابجایی ساده برای خروج از شهر، ساعت‌ها در هوای سوزان جنوب درون خودروها معطل بمانند.
شما اگه از شهرستان میخواهید الان بار بزنید برای بندرعباس، به هیچ وجه فکر این نباشید که بیایید بندرعباس. اوضاع خیلی خرابه، تنگ زاغو زدن این جاده که الان دارم میرم. باور کنید 3 ساعت از بندر در اومدم، هنوز به سرای کبورستان نرسیدم. حالا جاده لارم زدن دیگه بماند. این حجم ماشین و جاده لار به بندرعباس تحمل نمیکنه، ترافیک میشه، تصادفات شدید میشه، کلی توی خاک و گرفتاری اسیر میشید، این دیگه موندگار میشید. خیلی وضع خرابه، اصلا فکر بندر نباشید.
از سوی دیگر نگرانی از روزهای آینده، صفهای طولانی و شلوغی را در جایگاه‌های عرضه سوخت رقم زده است.
آقا از 12 شب تا 6 صبح که ترام نمیذاره بخوابیم. 6 صبح میذاره برق رو قطع می‌کنه، نمیذاره بخوابیم. زدیم اومدیم خیابون، الان هم شرکت نفت نمیذاره ما بخوابیم. اینم صف بنزین شهر درگان.
اما داستان به همینجا ختم نمی شود. آسیب به تأسیسات برق و دکل‌های مخابراتی، اختلال در شبکه‌های ارتباطی و قطع اینترنت را نیز به همراه داشته. قطع ارتباط دلهوری خانواده‌ها را دوچندان کرده. ساعت‌های طولانی که بسیاری نمی‌توانند از وضعیت عزیزانشان در مناطق آسیب دیده خبر بگیرند.
اینجا از وقتی حالا چشوا میکنیم صدای بمب و موشک هاست. البته چشوا کردنمون هم اینجوریه که خواب نیستیم، هم بیداریم هم خوابیم راستش، چون شبا میزنه، خیلی هم میزنه، دم صبح هم میزنه، بدم میزنه. اما خب این روزا اول که چشوا میکنه باید ببینیم مثلا خودمون زنده ایم، همسایه زنده است، دوست و فامیل و آشنا زندن، کسیمون چیزیش نشده. امروز باید عزای کی بریم، فردا عزای کی بریم؟ ما قبلنا حداقل بمب و موشک نداشتیم.
در این روزهای بحرانی، آنچه لابلای پیام‌ها و روایت‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود، موجی از همبستگی میان مردم است. بسیاری از هموطنان در نقاط مختلف ایران در خانه‌هایشان را به روی مردم مناطق آسیب دیده گشودند و می‌گویند بیایید خانه ما که خانه شماست. همین پیوند و همدلی در این روزهای ناامن به یکی از دلگرمی‌های مردم جنوب تبدیل شده.
بازنده ما اونایی گرم که به فکر ما مردم جنوب است. اکثر شهرها میگن ای مردم جنوب، ای مردم اهواز، ای مردم بندرعباس، در خونه هامون دروتون باز، دم شما گرم که به فکر ما مردم جنوب هستیم. ولی مسئولین نه، به فکر ما مردم جنوب نیست.
اگرچه حملات اخیر و سایه سنگین جنگ هیاهوی برخی خیابانها و بازارهای شهرهای ساحلی را فرو نشانده، اما نبض زندگی در جنوب همچنان میتپد. در دل این سکوت ناخواسته، آنچه در نگاه و کلام بسیاری از ساحل نشینان دیده میشود، امید به عبور از این روزهای دشوار است.
سالا که دریا به خیر و برکت داده، خاکم اینجا به چه ول بکنم، به چه بترسم؟
وطنمونه، شهرمونه و ما از این باگ
باشیم و از این مزنه کجا ترکش کنیم. عاشق اینجاییم، عاشق این دریا و مردم.
راستش از اونجایی که اینجا متولد شدم و تمام خاطرهای خوبم اینجا بوده، کارم اینجاست. بازم اگه اتفاقی بد بیفته، روزای بد بیاد، اینجا فرقی.
سایه جنگ ما گردشگری در جنوب را نیز کاملا متوقف کرده. اگرچه گزارش ها نشان می دهد آثار تاریخی و باستانی در خوزستان و جزیره قشم آسیب مستقیمی ندیدند، اما با تبدیل سواحل به محدوده های امنیتی، اقامتگاه ها خالی از مسافر و تور لیدرها بیکار شدند. این ناامنی باعث شده فعالان این حوزه امید چندانی به نجات فصل طلایی گردشگری در پاییز و زمستان سال جاری را نداشته باشند. از سوی دیگر سوختن لنج‌های چوبی در مناطقی چون قشم و سیریک نه تنها ضربه‌ای سنگین به سرمایه و ابزار کار دریانوردان وارد کرده، بلکه بخشی از میراث دریایی و هویت در حال فراموشی جنوب را نیز در آتش خاکستر کرده است. برای مردمی که معیشت، خاطره و زندگیشان با خلیج فارس و دریای عمان گره خورده، دل کندن از خانه و زادگاه آسان نیست. در این روزهای پر اضطراب، آنچه جنوب را سر پا نگه داشته، تنها امید به پایان جنگ نیست. پیوندی است که مردم را در سخت‌ترین لحظه‌ها به یکدیگر گره می‌زند. جنگ شاید چهره شهرها را تغییر دهد و زندگی را از مسیر همیشگیش خارج کند، اما در میان تمام این روزهای دشوار هنوز امید به بازگشت آرامش زنده است.
انشالله هرچی سریع در باز بندر بندرون پر خنده و شاد باشه.
امید به روزی که دوباره صدای زندگی بلندتر از صدای جنگ در سواحل جنوب شنیده شود.
از جنوب می گفت نسرین افشار و از زندگی سخت یا روزگار سخت مردمان خطه جنوب به واسطه جنگی که الان متمرکز در اون نقطه بیشتر. اما بریم سراغ هانا کاویانی همکارم و از او بشنویم در مورد یک جنبشی که اسم خیلی عجیب غریبی داره، جنبشی به رهبری جوانان هند که روز جمعه دور دوم مذاکرات خودش رو با مقام‌های دولتی برگزار کرده و قرار این گفتگوها ادامه هم پیدا کنه. این جنبش اسمش هست سوسک. بشنویم از هانا کاویانی.
این اعتراضات بزرگترین جنبش جوانان در هند در یک دهه اخیر است که قدرت نرندرا مودی نخست وزیر را به چالش کشیده است. اعتراضاتی در شهرهای مختلف از بنگلورو تا پونا، دهلی نو تا کلکته. اعتراضات از درز اطلاعات امتحانات ورودی رشته پزشکی آغاز شد. آزمونی که بیش از 2 ماه پیش حدود 2 میلیون دانش آموز هندی در سراسر کشور در آن شرکت کردند، اما چند روز بعد گزارش‌ها درباره درز اطلاعات امتحان پیش از برگزاری آن موجب خشم جوانان و والدینشان شد و آنها راهی خیابان شدند. تصمیم مسئولان این بود که امتحان مجدد برگزار شود که این نه تنها معترضان را راضی نکرد، بلکه بر شدت اعتراضات افزود. تا آنکه هفته ها بعد دوشنبه گذشته تظاهراتی چند ده هزار نفری به سمت پارلمان هند با برخورد شدید پلیس روبرو شد. فعالیت گروه اصلی برگزار کننده اعتراضات از یک طنز سیاسی آغاز شد، وقتی یک مقام قضایی حکومت برخی کنشگران جوان را سوسک نامید. آنها هم همین نام را برگزیدند و به مزاح حزب مردم سوسک را تشکیل دادند. اشاره ای طنزآلود به حزب حاکم در هند، حزب مردم هند یا BJP. و حال جنبش سوسک ها تبدیل به نامی ثبت شده برای این حرکت اعتراضی است. در 26 روز گذشته یکی از چهره های این جنبش، سوناک وانچوک، دست به اعتصاب قضا زده بود، اما به دلیل وخامت وضعیت جسمانی ابتدا به دستور مقامات از محل اعتراضات به بیمارستان منتقل شد و پس از درخواست های بسیار از جمله از سوی 10 نماینده پارلمان به اعتصاب خود پایان داد.
لگبگ 65 سانسدون آکر اور ہستاکشر دے کر
وانگچوک گفته است که هم نمایندگان پارلمان و هم وزرایی که به دیدار او در بیمارستان رفتند وعده رسیدگی به نظام برگزاری امتحانات در هند را دادند.
چرچا کریں گے یہ آشواسن دیا اور جو سرکار سے اس طرف سے منتری گن
نارندرا مودی نخست وزیر هند هم بالاخره در روز پنج شنبه درباره این موضوع اظهار نظر کرد.
میں جانتا ہوں کہ پیپر لیک ایک کوئی معمولی بیشے نہیں ہے به گفته آقای مودی از 2.5 ماه پیش که درز اطلاعات رخ داده، دولت اقداماتی در این زمینه کرده است. عاملان این موضوع دستگیر شده و در زندان هستند و به گفته نخست وزیر هند، مسئولیت اصلی دولت او این بوده که یک سال دیگر از زندگی دانش آموزان هدر نرود و امتحانات بار دیگر به سرعت برگزار شود.
پیپر لیک گھٹنا سے اب تک پچھلے 2.5 ماه میں
اعتراضات در حالی ادامه می‌یابد که نمایندگان جوانان 2 بار با مقام‌های دولتی دیدار کردند. درخواست اصلی این لحظه آنها برکناری وزیر آموزش است. دیدار روز جمعه هم تنها به جایی ختم شد که دولت خواستار وقت بیشتر برای تصمیم گیری شده است. اما ناظران هند این مقطع از یک حرکت اعتراضی در این کشور را حساس توصیف می‌کنند. چرا که نه تنها نیروی جوان و نسل زد پیشبرنده این جنبش است، بلکه این بار نه یک گروه خاص از یک ایدئولوژی، طبقه یا مذهب به خیابان آمده، بلکه یک موضوع مدیریتی حکومتی که میلیون ها نفر را درگیر می کند اعتراضات را شکل داده. روی کرده دولت در برخورد با اعتراضات هم به شدت مورد انتقاد بوده و احزاب اپوزیسیون و برخی چهره‌های سرشناس نیز با پیوستن به معترضان از این روی کرد انتقاد کردند. در روز 5 شنبه 16 ایستگاه مترو در پایتخت هند تعطیل بود و روز جمعه خبرها حاکی از اختلال یا قطع اینترنت در مناطق مرکزی هند بود. رویترز می نویسد قطع دسترسی به اینترنت نه تنها معترضان را تحت تاثیر قرار داده، بلکه زندگی عادی شهروندان، از جمله مثلا امکان پرداخت در مغازه ها از طریق گوشی های موبایل را مختل کرده است.
خانا کاویانی از یک جنبش میگفت، جنبشی که این روزها در هند سر و صدای بسیاری به پا کرده و شاید اسم بسیار عجیبی برای ما ایرانی ها داشته باشه و بعضی از ما ایرانی ها هم که از این اسم میترسیم، جنبش سوسک.
رادیو فردا همیشه در جیب شما، کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
و الان ما بریم سراغ و مطلب پایانی این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا و بپردازیم به یک موضوعی که گلناز اسفندیاری بهش نگاه کرده، خودروی امدادی، یک خودروی امدادی جدید که با انرژی خورشیدی هم ارتباط داره و حالا بیشترش رو خود گلناز اسفندیاری برامون میگه.
پنل‌های خورشیدی سقف این خودرو نه تنها انرژی موتور آن، بلکه انرژی مورد نیاز تجهیزات پزشکی داخل آن از دستگاه‌های اشعه ایکس گرفته تا دستگاه‌های شوک قلبی را نیز تأمین می‌کنند. این آمبولانس 2 نفره که استلا یووا نام دارد می تواند با حداکثر سرعت 120 کیلومتر در ساعت حرکت کند و برای حرکت در مسیرهای دشوار و خارج از جاده طراحی شده است. این خودرو در یک روز آفتابی می تواند تا 715 کیلومتر مسافت طی کند. باتری آن با انرژی خورشیدی شارژ می شود و در شب یا در هوای ابری نیز کار می کند. این خودرو برای انتقال بیمار به بیمارستان طراحی نشده، بلکه هدف آن رساندن خدمات درمانی به خود بیمار است. این آمبولانس شامل کیت‌های آزمایش سل، محفظه یخچال برای نگهداری واکسن‌ها و دستگاه سونوگرافی برای زنان باردار است. ماتیس فان گرون، مدیر پروژه و دانشجوی 21 ساله مهندسی پزشکی در هلند، درباره این خودرو می‌گوید: استلا یووا کاملا مجهز است تا خدمات مراقبت‌های پزشکی را در مناطق دشوار و دور از دسترس ارائه دهد. این تیم قصد دارد ماه آینده به کنیا سفر کند تا عملکرد خودرو را در شرایط واقعی آزمایش کند. سازمان‌های بشردوستانه ارائه دهنده خدمات سلامت در کشورهای آفریقایی می‌گویند مشکل بسیاری از این کشورها در زمینه ارائه خدمات پزشکی فاصله واقعاً زیاد بین روستاهای بسیار دورافتاده و مراکز درمانی است. حمل و نقل عمومی نیز در برخی کشورهای آفریقایی بسیار محدود است که این مسئله در کنار گرانی سوخت و غیر قابل اعتماد بودن شبکه‌های برق چالش‌های بزرگی در ارائه خدمات درمانی در این کشور ایجاد کرده است. بسیاری از اعضای این تیم دانشجویی هلندی تحصیل خود را موقتاً متوقف کردند تا روی این پروژه کار کنند. پروژه‌ای که تکمیل آن یک سال زمان برده است. استلا یووا هنوز یک نمونه اولیه است و فان گرون میگوید برای ایجاد تأثیر واقعی باید تولید آن در مقیاس بزرگتری انجام شود. یکی از مهمترین مزیت‌های این خودروی خورشیدی برای ارائه خدمات درمانی در کشوری مانند کنیا انعطاف پذیری آن عنوان می‌شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه این خودرو برای طی کردن مسافت‌های طولانی طراحی شده و از آنجا که با انرژی خورشید کار می‌کند وقتی به مقصد می‌رسد لازم نیست برای شارژ یا سوختگیری به یک مرکز اصلی بازگردد و می‌تواند همینطور ادامه دهد و ادامه دهد و ادامه دهد.
گلناز اسفندیاری بود که با این مطلب از او به پایان برنامه خبری و تحلیلی رادیو فردا میرسیم و چیزی هم نمونده تا شنیدن دوباره خبرها. میتونید خبرها رو دنبال کنید از طریق رادیو فردا و اگر که مایل بودید که بیشتر بخونید، بیشتر در جریان خبرها قرار بگیرید با جزئیاتی که همکارانم فراهم کردن در پایگاه خبری رادیو فردا، میتونید مراجعه کنید www.radiofarda.com که در اختیار شماست و شما میتونید اونجا مطالب مفصل رو دنبال کنید در کنار مطالبی که در رادیو پخش میشه و همکاران من در رادیو تهیه میکنن. روز و روزگارتون خوش باشه. تا بازگشتی دوباره با برنامه ساعت 14.